ساعت 21 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دست کم 6 مأمور نیروی انتظامی در حمله جیش العدل در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. پلیس ایران یک اطلاعیه جدید درباره حجاب و عفاف و برخورد جدی با هنجارگریزان منتشر کرد. و آمریکا تسلیحات ضرب شده ایران را که برای حوثی‌های یمن ارسال شده بود به ارتش اوکراین داد. با درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در ایران، طی درگیری بین ماموران انتظامی با افراد گروه جیش العدل در شهر سیو و سوران واقع در استان سیستان و بلوچستان، دست کم 6 مامور انتظامی کشته و شماری زخمی شدند. به گزارش ایسنا، گروه جیش العدل با صدور بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به گفته علیرضا مرحمتی، معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، عملیات برای پیدا کردن افراد مسلح ادامه دارد. جیش العدل روز 16 فروردین ماه نیز با حمله به چند نقطه از چابهار و راسک باعث کشته شدن 16 نیروی نظامی شد. به گزارش خبرگزاری های داخلی، 18 تن از افراد جیش العدل در آن حمله کشته شدند. دو مأمور نیروی انتظامی نیز روز 18 فروردین ماه بر اثر حمله افراد ناشناس به پاسگاه سرجنگل از سوابع زاهدان جان خود را از دست دادند. فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین اطلاعیه‌ای که با موضوع عفاف و حجاب منتشر کرد، خواستار رعایت هنجارهای دینی و اخلاقی از سوی مردم شد. در این اطلاعیه آمده است که این نیرو با هر گونه اعمال ناهنجار و ضد ارزش‌های جامعه با جدیت و مطابق قانون برخورد خواهد کرد. چند روز پس از سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و تأکید دوباره او برای تحمیل حجاب اجباری و الزام قوه قضاییه و دولت برای عمل به مسئولیت خود در این زمینه، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضا اذعان کرد حکومت در مورد عفاف و حجاب همچنان با چالش روبروست. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد واشنگتن اسلحه‌های سبک و مهمات توقیف شده را که جمهوری اسلامی برای حوثی‌های یمن فرستاده بود به ارتش اوکراین داده است. انتقال این تسلیحات هفته گذشته در حالی انجام شد که اوکراین از کمبود شدید مهمات رنج می‌برد و نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا کمک‌های جدید به این کشور را متوقف کردند. با این حال گفته می‌شود که نیاز کیف به تسلیحات کلیدی مانند توپخانه و مهمات بر دفاع هوایی با این تسلیحات ایرانی برطرف نمی شود. روزنامه هم‌میهن چوب تهران به نقل از واحدهای صنفی گزارش شده که دزدی مواد غذایی از فروشگاه‌های ایران افزایش یافته. 15 فروردین ماه سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور از دستگیری 18500 سارق فقط در تعطیلات نوروز خبر داد و گفت این رقم نسبت به سال قبل 22% کاهش داشته. در کنار همه اینها، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آخرین روز سال گفت سرقت از جمله سرقت مسلحانه و خشن در کشور پیشه و شغل عده‌ای شده که از این راه کسب درآمد می‌کنند. بنا به آمار، پس از مواد مخدر سرقت دومین جرم اصلی در ایران است. دزدی که از کابل برق و گوشی همراه این روزا به مواد غذایی از سوپرمارکت ها رسیده. چه شد که به سرقت مواد غذایی رسیدیم؟ سوالی که از حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا پرسیدم.
فکر کنم ریشه اصلی ماجرا برای همه ما روشن باشه، اونم افزایش فقر نسبی. آمارهایی که تو دهه 90 گرفته شده نشون میده که در طول این یک دهه تورم در حال افزایش بوده، فقر در حال افزایش بوده، تعداد سارقان دستگیر شدن به همون آهنگ در حال افزایش بوده. فقط بین 92 تا 95 که قدری تورم آمده پایین، تعداد سارقان دستگیر شدن تغییر کرد. بنابراین یه عامل خیلی مشخصش مسئله فقر و تورم. عامل دیگه هم که کمک کرده این ماجرا اینه که بقا از طریق وضعیت تورمی و افزایش فقر مشکل تر شد. برای زندگی سخت شده کارها. وقتی زندگی سخت میشه به آدمها، اون هنجارهای اجتماعی یا اصول اخلاقی که میگفتش دقت نکن، دزدی نکن، کش نرو، اینا کم رنگ میشن. یعنی فشار مادی زندگی اصول اخلاقی و هنجارهای اجتماعی رو کند و سست میکنه. عامل دیگه هم که در کنار این خیلی تشدید کرده ماجرا رو، یه نابرابری به شدت ناعادلانه است. برای اینکه اعضای حکومت در حال چاپیدن و چاق شدن هستن به قیمت لاغر شدن مردم، و این برای خیلی از مردم موجه میکنه سرقت رو از نظر اخلاقی. یعنی میگن چطور اونا دارن مملکت رو میچاپن و چیزی گیر ما نمیاد. بنابراین چه اشکالی داره حالا من یه چیزی همین وسطا بدوست. اینا به نظر من حداقل عامل هست.
بازن اشاره کردین قبح سرقت برای مردم در حقیقت ریخته با این گفته های شما. فکر میکنید که این افزایش دزدی ها و ناامنی اجتماعی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
اتفاقا اینجا که ما با جرائم خرد روبرو هستیم و جرائم خرد داره زیادتر میشه، یک کیسه برنج یه ذره 2 کیلو پسته طرف میدزده یا نون بربری، درسته که جرائم بزرگ از نظر اقتصادی اندازش بزرگه، مثلا چند میلیارده، ولی مسئله جرائم خرد اینه که آدمهایی که این کار انجام میدن تعدادشون زیاده. در نتیجه اتفاقا بند اون هنجارهای اجتماعی و اصول اخلاقی رو که به ما امکان میداد همراهی کنیم با بقیه و در این حال باشون رقابت کنیم، اون رو پاره میکنه و به این ترتیب مجال و مسیر کجروی رو که در اینجا سرقت هست افزایش میده و خودش به جرائم خرد دیگری هم منتهی میشه. بنابراین جرائم خرد از این بابت برای جامعه نقش مخربتری دارن.
آقای قاضیان، فیلم هایی که در شبکه‌های اجتماعی داره منتشر میشه از نوع سرقت ها، از روش سرقت ها، نشون میده که نه تنها دزدی بیشتر شده که در بسیاری از موارد خشنتر هم شده. این همه خشونت ریشه در چی داره؟
من فکر کنم ریشه‌اش داره همون فقر و نابرابری و فساده. چون وقتی جامعه فقیر میشه شما باید سعی کنید ارقام بیشتری به دست بیارید. دیگه با سرقت یک کیسه برنج که مشکل شما حل نمیشه. در نتیجه شما باید برید به سراغ ارقام بزرگتری از سرقت و این خب نیازمند سازماندهی بیشتره و معمولاً اعمال خشونت بیشتر، چون چیزی رو که میخواید سرقت کنین ارزش بیشتری داره، مقاومت بیشتری ایجاد میکنه، برای شما باید خشونت بیشتری به کار بره. این روالی که تو اغلب جامعه ها طی میشه، یعنی وقتی جریان کجروی ادامه پیدا میکنه، عاملهاش سر جای خودش هستن، سازمان یافتگی و خشونت دوتا بچه مهم اونها هست که ما رو میبره به سمت پیچیده ای از جرائم که خشونت.
قاضیان، چند وقت پیش فرمانده فراجا اعلام کرد که سرقت تبدیل شده به شغل. در کشوری که اختلاس و دزدی های بزرگ داره هر چند وقت یک بار گزارش و علنی میشه، فکر میکنید این دو چه تأثیری میتونن بر روی همدیگه داشته باشن؟
مردم نگاه میکنن به دست حاکمان. وقتی حاکمان به شکل یک دزد سالاری یا کلپتوکراسی دارن فساد مرتکب میشن، مردم متوجه میشن خب اونا دارن میچپن و میخورن و میبرن و به این ترتیب برای اونها هم انگار از لحاظ اخلاقی و اجتماعی مجاز و موجه میشه که اونا هم این کارو بکنن. تأثیرش خیلی روشنه، سست کردن اون چیزهاییست که ممکن بود آدم ها رو باز بداره از اینکه مرتکب کجروی بشه.
پلیس فتای ایران صفحه اینستاگرام بین کاربر تهیه کننده ویدیوهای پرمخاطب بلایند دیت رو از دسترسی خارج کرده. بلایند دیت تنها یک نمونه از انبوه محتوای تولید مخاطبان ایرانی است که ساخته هاشون این روزها تبلیغات حکومتی رو در ایران با چالشی جدی مواجه کرده. بیشتر از هومن عسکری بشنویم.
اول از همه خودتون رو معرفی کنید. مثل همیشه از خانم شروع می‌کنید.
سلام، من بهنیا، دانشجوی رشته بازیگری.
سلام، من رنلی هستم، رشته کاری مدلینگ.
دختر و پسر جوان در یک کادر دیده می‌شوند. هر دو آلامود هستند و بی‌شباهت به چهره جوان تراز جمهوری اسلامی در پنجمین دهه حیاتش. پسر کراوات بسته و دو تیغه اصلاح کرده و دختر هم آرایش کرده و پیراهن و شلوار جین بر تن دارد. پوششی بی‌شباهت به تصاویر تبلیغات حکومتی. این بخشی از یک قسمت برنامه بلایند دیت است که ترجمه فارسی آن چیزی شبیه قرار ملاقات دو ناشناس است. ویدیویی تهیه شده در دنیای مجازی ایران امروز که نبضش دست کاربران عضو جامعه مدنی کشور است. ایده برنامه هم خیلی ساده و شاید برگرفته از نمونه‌ای خارجی باشد. زوجی بالقوه که همدیگر را ندیدند و از پشت دیوار به پرسش‌های مختلف پاسخ می‌دهند و بر مبنای آنچه شنیدند و ظاهری که در پایان می‌بینند قضاوت می‌کنند که جفتشان همان شخص پشت دیوار است یا نه.
طرف چه کاری انجام بده توی قرار اول تو کنسلش میکنید؟
مثلا گفتم من خیلی کفش طرفم خیلی مهمه، این اگه ببینم کفشش به استایلش نخوره
یا سرا میتونم کفش دوریم رندی نه بیاد بالا تو دوریم بیفت اگه بشه.
بلایند دیت نمونه ایست از محتوای فضای مجازی تولید کاربران ایرانی، بدیلی جدی و قدر برای تولیدات رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی که به چشم مخاطبی سالس انگار از دو کشور و جامعه متفاوت تهیه و پخش شدند. تهیه کننده مجموعه ویدیوهای بلایند دیت کاربری است که نامش این روزها به دلیل بسته شدن صفحه اینستاگرامش در خبرها آمده. پسر جوانی که نام کاربری وینی را برای خودش برگزیده است.
Hey guys, it's Winnie and you're watching his YouTube channel. Let's go.
حالا صفحه وینی در اینستاگرام با بیش از 1,200,000 دنبال کننده از سوی پلیس ایران توقیف شده و تنها یک پست در آن به چشم می‌خورد. لوگوی پلیس فتا و این جمله که این صفحه حسب دستور مقام محترم قضایی توسط فراجا تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج گردید. ویدیوهای وینی البته در فضای مجازی پخش است و در یوتیوب همچنان در دسترس. اما چنین اقدامی از سوی پلیس ایران چه توجیهی دارد؟ پاسخ این پرسش را شاید بشود در این صحنه یافت.
بریم برای برداشتن حریم بینتون و قراره همدیگه رو ببینید. خب تا الان ذوق دارید؟ 1, 2, 3.
سلام. خوبی؟
دختر و پسر جوان که در کل برنامه با یک دیواره از هم جدا بودند و تنها صدای همدیگر را می شنیدند، حالا با برداشتن دیواره همدیگر را از نزدیک می بینند. در ویدیوهای بلایند دیت نام این دیواره را حریم گذاشتند، صحنه‌ای که شاید از دید برخی نمادین باشد. حریمی که جمهوری اسلامی در طول سالیان و دهه‌ها کوشیده در جامعه ایجاد کند و با جداسازی جنسی در جامعه دنبال شد، حالا به شکلی عیان در مقابل دوربینی غیر رسمی اما پر مخاطب از میان برداشته می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه در جریان دیدار با همتای چینی خود از حمایت چین از روسیه قدردانی کرد. آقای لاوروف در راستای تحکیم روابط مسکو و پکن به چین سفر کرده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز سه‌شنبه در پکن پس از دیدار با وانگ هی وزیر امور خارجه چین:
من از طرف چینی برای ابراز همدلی و تسلیت در رابطه با حمله تروریستی 22 مارس تشکر می‌کنم. همه کسانی که در این حمله دست داشتند بدون شک مجازات خواهند شد و همکاری ما در مبارزه با تروریسم از جمله در چارچوب نهادهای چند جانبه ادامه خواهد یافت.
سه هفته پیش بر اثر حمله‌ای در خارج از مسکو دست کم 143 تن از حاضران در یک تالار کنسرت کشته شدند. آقای لاوروف همچنین از چین به دلیل آنچه او حمایت از انتخاب دوباره ولادیمیر پوتین در مسند ریاست جمهوری خواند تشکر کرد. وزیر امور خارجه روسیه مذاکرات پیرامون پایان جنگ در اوکراین را بیهوده توصیف کرد و آنها را تحرکاتی خواند که منافع مسکو را نادیده می‌گیرند. در همین حال خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه به نقل از منابعی آگاه اعلام کرد کشور سوئیس در نظر دارد نشستی بین المللی را با هدف بررسی مسئله اوکراین میزبانی کند. این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه که نخواستن نامشان فاش شود نوشته بین 80 تا 100 کشور در این نشست شرکت خواهند کرد و این کنفرانس احتمالاً 16 تا 17 جون برگزار می شود. بلومبرگ همچنین عنوان کرده که موضوع مورد اختلاف در حال حاضر برای برگزاری این نشست حضور چین است. اینکه آیا پکن در این نشست شرکت خواهد کرد یا خیر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دلیل حمله به اوکراین را تحریکات غرب عنوان کرده بود، ادعایی که برای اثبات آن سندی ارائه نکرده. چین از این گفته آقای پوتین حمایت کرده. مقام‌های نظامی و دفاعی ایالات متحده به طور فزاینده‌ای نگران هستند که چین، روسیه، کره شمالی و جمهوری اسلامی با ایجاد روابط قدرتمندتر میان خود تلاش کنند اتحاد غرب را به چالش بکشند و توازن قدرت را در صحنه جهانی تغییر دهند.
با این گزارش از مهران کریمی به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید و آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا ببینید، بخوانید و بشنوید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید. در صلح و آرامش شاد باشید. منم